بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد صفحه 288 سطر ششم. ولا یخفا بود و تفسیر ثانی. ولا یبعد ان یکون مراد المفسر ثانی اعتبار الاختلاف مع الاراده. بس در تعریف قدرت داشتیم، بعد از اینکه قوت رو تعریف کردیم قدرت رو هم به دو تعریف تعریف کردیم. بعدا در مورد این دو تعریف بحث کردیم، این دو تعریف از اون چهار قسم قدرت کدوم رو شامل میشن کدوم رو شامل نمیشن. حالا میخوام در مورد این تعریف داوری کنیم که کدوم تعریف بهتر کدوم خوب نیست. میفرماد که تفسیر دوم بعیده، تفسیر دومی که برای قدرت آمده بعیده، زیرا پیش ما واضحه که قدرت با اراده همراهه، ولو صفت مغایر با اراده است، ولی همراهیش رو قبول داریم. اطلاق قدرت در جایی که اراده نباشد جایز نیست، در حالی که در تعریف دوم اراده اخذ نشده. تعریف دوم گفته قدرت مبدع آثار مختلف است، مبدع افعال مختلف است، اراده رو اخذ نشده. از این جهت تفسیر دوم پیش ما بعید به نظر میرسه، مگر بگیم مفسر دوم هم مثل مفسر اول اراده رو اراده کرده منتها ذکر نشده، یعنی در تعریفش اراده رو در نظر داشته ولو نگفته. بعد مرحوم لاهیجی این مطلب رو ادامه میده و توضیح میده، میگه اراده امریست، صفتیست که هم با تفنن جمع میشه هم با وحدت و غیر تفنن، یعنی هم در جایی که چند فعل مختلف میخواد صادر بشه اراده دخالت میکنه، هم اونجایی که فعل واحد میخواد صادر بشه اراده دخالت میکنه. تفنن یعنی گوناگون بودن، فن فن بودن، نوهای نوع نوع بودن. در جایی که تفنن هست یعنی افعال متفننن، مختلفن، چند گونه و چند نوعن، اراده دخالت میکنه. اونجام که تفنن نیست و یک نوع کار یک نوعه، اونجام اراده دخالت میکنه. پس اراده در هر دو حالت هست. چون اراده در هر دو حالت هست، پس در تفسیر دوم چه افعال مختلفه رو نقل کرده ذکر کرده، در تفسیر دوم چه افعال مختلفه رو ذکر کرده، نمیتونیم اراده رو نفی کنیم، بگیم اراده نفی شده. هنوز قابلیت ذکر اراده هست، چون اراده با افعال مختلف هم سازگاره، همونطور که با فعل واحد سازگاره. بنابراین نمیتونیم ذکر افعال مختلفه در تفسیر دوم رو مانع از ذکر اراده یا اراده کردن اراده بگیر. بنابراین میشه گفت مفسر دوم اراده رو اراده کرده، ولو این اراده ای رو که مرادش بوده ذکر نشده. پس تفسیر دوم خالی از اراده نیست، بنابراین تفسیر صحیح است. بعد میفرماد که اراده ای که متفنن باشد مخصوص حیوان است، اراده‌ای که متفنن نباشد در فلک هم هست، در حیوان هم گاهی اتفاق میفته که اراده غیر متفنن میکنه. پس ما تعریفی رو که مشتمل بر اراده باشد میتوانیم هم ناظر به قدرت هم ناظر به فلک میگیریم هم ناظر به حیوان میگیریم. متفاوت ببینیم اراده‌ای که اخذ شده متفنن بوده یا نبوده. اگه اراده اخصوده متفنن باشه این دیگه مبدل به فلک میشه، مبدل به حیوانه. اگر غیر متفنن باشه مبدل به فلک میشه. این حرفی که ایشون میزنه. بنابراین تفسیر اول و دوم مانعی ندارن که ناظر به فلک باشن. تفسیر دوم کلمه الافعال مختلفش نمیذاره که شامل فلک بشه. اگر الافعال مختلف رو نمیگفت یا به تعبیر دیگه اراده متفننه رو مطرح نمیکرد، عبارت میتونست ناظر به فلک هم باشه. ولی الان دیگه ناظر به فلک نیست به خاطر سر که الافعال مختلفه. اطلاب آسونه، من هرچه میخوام توضیح بدم مبهمترش میکنم. صفحه 288 صفحه 6 و لا یخفا که تفسیر ثانی بعید است و بعید نیست که مراد مفسر ثانی اعتبار اختلاف افعال به زمینه اراده باشد. یعنی تنها اختلاف افعال که تعریف نیاورده باشه، اختلاف افعال با اراده را آورده باشه که در این صورت تعریف میشه تعریف قدرت و بعدی که ادعا کردیم از بین میره، زیرا که اراده درش اخصود در طریق اخصودی. فاینل اراده اینا رو حالا مسئله سرخط نوشته، ولی شاید بهتر بود که سرخط نوشته نمیشود. این دنباله بسته فاینل اراده از شدم رایج در قدرت این است که همراه اراده باشد، اگر چه صفتی مغایر با اراده ولی همراهی با ارادش هست. این که بعیده یا شما میفهمید محال باشه باطل باشه؟ نه، شاید که این شخص در تفسیرش اراده رو اراده کرده باشه، لذا ما میگیم تفسیرش بعیده، نمیگیم تفسیرش باشه. اگه اراده رو نفی بکنه میگیم بله باشه تفسیرش، یا به این جهت یا این که نه، همراهی اراده با قدرت رائجه نه باجه. اون وقت اونجایی که این همراهی رعایت نشده بعیده، نمیگیم باطله. به هر کدوم از دو توجیه میتونید بود رو توجیه کنید، شاید توجیه اول بهتر باشه. و این در اراده تعلیل است برای این که مفسر دوم میتواند اختلاف افعال رو با اراده جمع کند، زیرا اراده حتما لازم نیست غیر متفنن باشد و با اختلاف افعال همراه نشود، بلکه ممکنه متفنن باشه و با اختلاف افعال هم همراه بشه. فإن الاراده قد تكون متفننه یعنی کمجور کما فی الحیوان و قد تكون غیر متفننه کما فی الفلک فمعال و تفسیر اول. اینم نباید سرخط نوشته میشه، اون دنباله بود بهتر بود. فمعال و تفسیر اول، پس مرجع تفسیر اولی که برای قدرت داشتیم به این است که قدرت صفتی است که اثر میکند علاوه بر اراده مطلقا. مطلقا این چه اراده متفنن باشد که در حیوان است و چه اراده غیر متفنن باشد که در فلک است. چون قید اختلاف افعال نیاورد در تفسیر اول، قید اختلاف افعال نیامد، لذا ما اراده رو میتونیم متفنن میدیم، میتونیم غیر متفنن میدیم. ولی در تفسیر دوم قید اختلاف افعال آمد، چون قید اختلاف افعال آمد اراده حتما باید متفنن باشه، اراده غیر متفنن نمیتونه باشه، لذا در تفسیر دوم فلک نمیتونه داخل بشه، قدرت فلک نمیتونه داخل بشه، زیرا که تفنن اراده در فلک نیست. بله، یک اراده نداره، یک کار انجام میده. یک اراده کلی داره که منشعب میشه به ارادات جزئی. اون اراده کلی تعلق میگیره به اصل حرکت دبرانی، اراده های جزئی تعلق میگیرن به این هر دبرانی. هر دوره که تموم میشه دوباره اراده جزئی میکنه، دوره بعدی دوباره اراده بعدی میکنه، برای اراده های جزئیش تکرار میشه، اراده کلیش از اول تا آخر شد. تمام تفسیر اول به این است که قدرت صفتی است که اثر میکنه وفق اراده و طب اراده مطلقا. مطلقا این خودش میگه سوان کانت این اراده متفنن اولا، این سوان کانت متفنن اولا، این تفسیر مطلقاست. ولی معال تفسیر ثانی، این هم خوب سرخط نمیشه نمیشه، معال تفسیر ثانی به این است که اراده صفتیست که تو اثر وفق اراده مطلقا، نه وفق اراده مطلقا، بلکه وفق اراده تل متفننت فقط. چون قیل الافعال مختلف را آورد، اراده ای که در این تفسیر دوم تقدیر گرفته میشه اراده متفنن خواهد. خب پس تفسیر دوم هم به این ترتیب اصلاح شد. حالا میخوام بیان کنیم که تفسیر اول آیا قدرت فلک شامل میشه یا نه، تفسیر دوم چی. اینو در مورد دو تفسیر میخوام بحث کنم. میفهمد که فعلا اول، یعنی بنابر تعریف اولی که برای قدرت داشتیم، چون قدرت با اراده متفننه و غیر متفننه هر دو تونست همراه باشه، پس قدرت در فلک ایزن حاصل میشه، چون در فلک اراده غیر متفننه داریم و در تعریف اولم اراده غیر متفننه را قبول کردیم، همونطور که اراده متفننه را قبول کردیم. پس تفسیر اول همونطور که شامل اراده متفننه میشود و قدرت حیوان به شامل میشه، همچنین شامل اراده غیر متفننه میشه و قدرت فلک را هم شامل میشه. ولی علسانی بنابرای تفسیر دوم که اراده اخذ شده ولی اراده متفنن است، یختص این تفسیر به حیوان. پس قدرت بنابرای تفسیر دوم اختصاص به حیوان پیدا میکنه و در فلک اطلاق نمیشه. حاضر این خوش در مواقع با توجه به مبنای اشاعره اشکالی و هر دو تفسیر وارد شده. تفسیر اول گفت صفت قدرتی است که گفت قدرت صفتی است که تو اصل است. تفسیر اول گفت قدرت تو اصل یعنی مؤثر. تفسیر دوم گفت هیه ما هوه مبدع اون للافعال یعنی مبدع اصل. تفسیر اول گفت قدرت مؤثر، تفسیر دوم گفت قدرت مبدع اصل. بنابر نظر اشاعره قدرت حادثه، قدرت حادثه یعنی قدرت انسان در مقابل قدرت قدیمی که قدرت خداست. در نظر اشاعره قدرت حادثه نه مؤثر نه مبدع اصل. پس این دو تعریف هیچ کدام قدرت رو به مبنای اشعری تعریف نشدند. اشعری میگه این تعریف، این دو تعریف هر دو به نظر من باطله. قدرت رو که من میگه این تعریف نشد. قدرت خدا رو تعریف کرده ولی قدرت بشر رو تعریف نکرده. قدرت بشر نه مؤثر نه مبنای اصل. البته توجه میکنید که این اشکال فقط در مبنای اشعری است. معتزله و متکلمین شیعه فلاسفه که قدرت انسان رو یعنی قدرت حادثه رو مؤثر می‌بینن یا مبدا اثر می‌بینن، این دو تعریف رو برای قدرت انسان قبول می‌کنن. فقط اشاعره که مدعی است قدرت فقط قدرت مؤثر یا قدرت مبدا اثر است، فقط قدرت واجب است و قدرت حادثه هیچ کدام از این دو تا رو ندارد، اشکال بر هر دو تعریف می‌کنه. ثم انه اورد فی المواقف علی التفسیرین، ایراد کرده بر هر دو تفسیر قدرت حادثه رو، یعنی قدرت حادثه رو به عنوان ایراد بر هر دو تفسیر ذکر کرده. اما قدرت حادثه علی رأی اشاعره، نه قدرت حادثه بر رأی دیگران. قدرت حادثه بر رأی اشاعره داخل در هیچ کدوم از دو تعریف نیست. چرا داخل نیست؟ فإنها لا تؤثر، پس داخل در تعریف اول نیست. و لیست مبدعا للأثر، پس داخل در تعریف دوم نیست. پس هر دو تعریف اشکال دارن، جامعه افراد نیستن، یعنی همه قدرت ها شامل نمیشن، فقط قدرت واجبه رو شامل میشه، قدرت حادثه رو شامل نمیشه، قدرت قدیمه رو شامل میشه، قدرت حادثه رو شامل نمیشه. خب من گفتم قدرت واجبه این اصطلاح نیست، البته درست گفتم، ولی اصطلاح قدرت قدیمه است. قدرت قدیمه و قدرت حادثه اصطلاح رایج نیستن، اصطلاح اراده واجبه رایج نیست، والا اشاعره اراده را واجب میدونن، چون اونا قائلن به این که ذات خدا واجب است، هفت صفت هم واجب است و همه را زائد بر ذات میگیره. از تعبیر به اراده واجبه اشکال نداره، ولی رایج اینه که تعبیر میکنن به اراده قدیمه. خب طفتازانی خودش اشعری بوده، از این اشکال مواقف جواب بوده. با حفظ مبنای اشاعره جواب میده. البته ماها که خب جواب میدیم که مبنا به اشاعره میگیم مبناتون باطله. وقتی گفتیم مبناتون باطله اونا قانع نمیشه، چون مبناشون حق میدونن. اما طفتازانی طوری جواب داده که اونام قانع بشن، یعنی با توجه به حقانیت مبناشون داره جواب میده. میگه مراد از مؤثر در تعریف اول و مبدع اثر در تعریف دوم، مراد این است که قابلیت مؤثریت و قابلیت مبدع اثر بودن رو دارد. قدرت این نیست که بالفعل مؤثر باشد، چون الان خداوند قدرت داره، ممکنه این قدرت رو تعلق نده به یه چیزی. الان بالفعل مؤثر نیست، بالفعل مبدا اثر نیست. یا حتی بنابر قول ماها که قدرت حادثه رو مؤثر میبینیم یا مبدا مؤثر میبینیم، میگیم میتواند مؤثر باشد، میتواند مبدا اثر باشد، نه همیشه مشغول اثره. ممکنه گاهی از اوقات تعلق نگیره به یه چیزی، مؤثری در اون چیز نشه یا مبدا اثر نشه. پس قابلیت مؤثر بودن و قابلیت مبدا اثر شدن همین کپیه و این در قدرت حادثه است. قدرت حادثه قابلیت دارد، جلو این قابلیتشو کار خدا میگیره، چون خدا با قدرتش که حاکم است اثر میکند و مقدور را ایجاد میکند، دیگه جا برای تأثیر قدرت حادثه باقی نمیمونه. نه قدرت حادثه توانایی نداره، قدرت حادثه قابلیت تأثیر رو یا قابلیت مبدا اثر شدن رو داره، منتها چون وقتی میخواد شروع کنه یا قدرت حاکمه کار رو شروع کرده و تموم کرده، این دیگه نمیتونه کاری انجام بده. پس قابلیتش به فعلیت نمیرسد، ولی این قابلیت رو دارد. در تعریف هم قابلیت اعتبار شده، پس تعریف ها شامل قدرت حادثه میشند و اشکال مواقف بر این دو تعریف وارد نیست. این اشکال جوابی سی خبت زنده داده که توجه کنید با تحبز در مبنای اشاره جواب داده. و عجاب پیشر المقاصد به این که مراد، مراد از این که قدرت تأثیر میکند، مراد در تعریف ها، مراد از مؤثری که در تعریف آمده یا مبدع اثری که در تعریف آمده، مراد تأثیر بالفعل نیست، بلکه مراد تأثیر بالقوه است. به این معنا که انها یعنی قدرت مطلقا، کاری به قدرت حادثه تنها نداریم. قدرت صفتی است که شأن است، شأنش تأثیر و ایجاد است. حالا شأنش تأثیر و ایجاد است، ولی نتواند تأثیر، ولی یه وقت نشود تأثیر کند یا ایجاد کند، این شأن فعلیت پیدا نکند، بازم قدرت هست. به معنی آنها صفتون، صفتان غلطه، به معنی آنها صفتون، شأنها تأثیر و ایجاد. ولی قدرت الحادثه یه ذاره، قدرت انسان هم همینطوره. قدرت حادثه که میگیم، قدرت من از میکنم قدرت حادثه یعنی قدرت انسان، این به خاطر تفسیر کردن به شاهفرد قدرت حادثه است. ولی قدرت حیوانات هم قدرت حادثه است، قدرت شجر و حجر و همه چی، یعنی قدرت ممکنات، قدرت ممکنات همه قدرت حادثه است. من تطبیقش کردم بر انسان به خاطر اینکه بحث ما در تقریبا بیشتر جاهایی که بحث ما مثلا در انسانه. ولی قدرت الحادثه چه داره؟ یعنی شأنیت رو دارد، منتها الا انها لم تؤثر، فعلیت اثر پیدا نکرده لوقوع متعلقه ها به قدرت الله تعالی، چون تا میخواد شروع کنه قدرت حاکمه که قدرت خداست کار رو شروع کرده و عرض کردم تموم هم کرده، دیگه اصلا جا برای تأثیر قدرت عبد نمیمونه. یک اشکالی بر تفسیر قدرت وارد میشه. و اونی که چیز صفتی که شأنش تأثیر است ولی هرگز موفق به تأثیر نمیشه، چه اسمش قدرت میذارید؟ چه اسمش قدرت میذارید؟ ایشون میگه این نزان نزان لفظه، ولی شما اسمش هرچی دارید تو خواست میذارید، مگه اسم گذاری مسئله ایه؟ مگه مشکله؟ این یه نزان لفظیه، چرا لفظ قدرت رو به کار بردی؟ یه چیزی به کار میبرید ببرید، اشکال شما اشکال واردی نیست. و نظافی انها، یعنی در این چه این قدرت بدون تأثیر آیا قدرت نامیده می شود یا نه، یه نزای لفظی. حالا پس اون کسی دلش نخواست قدرت به نامه، مشکلی نداره. اون کسانی که اسم این چنین صفتی رو قدرت می زنن، قدرت رو داخل در این دو تعریف قرار می دهند و همین برای ما کافیه. دو تعریف میشه حق، دو تعریف میشه جامعه افراد. بله بله، از اول بگیم مبنای شما اشاره باطل، اینم یه جواب، یه جواب اینی که بگیم مبنای شما اشاره باطله. قدرت حادثه قدرت محصره یا مبدع اثره، چرا تعریف شاملش نمیشه؟ اینم یه جواب که نوعا همین جواب داده میشه، منطقه مرمون لایجی نخواست اون جواب رو نبو کنه به خاطر اینکه و اشعری میگه من این جواب قبول نداره، رفت جواب رو از خود اشعری آورد که همه اشعری قبول کنن. جواب مبنایی هم نیست، یعنی تحفظ بر مبنا میکنه، نه مبنا رو باطل کنه.
به
شرعیت تفسیر می‌کنه. چه حسابی داره؟ میشه نزاع لفظی. همون نزاع لفظی که گفتی دیگه. شما میگید به چه جهت به چه جهت من به چه جهت ما یه چیزی رو به عنوان شرعی تفسیر می‌کنیم؟
اصل اسم نیست. اصل میگه قدرت نیست که فعلیت داره. بعد ما میگیم که فعلیه به شرعی.
نه، قدرت فعلیت داره. تأثیرش چی؟ قدرت چی مسلم فعلیت داره. انسان اینا معتقدن که قدرت داره. خود اشاعره معتقدن انسان قدرت داره. لزومی قدرت حادثه. اینو بالفعل میدونن، تأثیرش رو بالفعل نمیدونن. وقت بعد شما سوال میکنید چیزی که بالقوه چه اسمش میشه گفت قدرت؟ این
تعریف صفت مؤثره رو، شما چی میگید صفت مؤثره رو تبدیل میکنید صفت که شأنیت تأثیر داره؟
مراد
چه حسابی؟
مرادمون
خب چی میشه استفاده
کرد؟ اگر
قرینه باشه چیزی خب تعبیر کلام یه شخصی با قرینه خاصی با قرینه نیست ما این کارو میکنیم.
ببینید وقتی من میگم صفت مؤثره، وقتی میگم قدرت صفت مؤثره، اینو میدم دست اشعری و دست معتزله. معتزله میگه مؤثر است به فعل، اشعری میگه مؤثر است به قدرت. درست شد؟ هر دو این تعریف رو کافی میدونه.
مؤثر مؤثر به
فعل قیدی نیوردی، نگفتی مؤثر به قوه یا مؤثر به فعل.
صفت مؤثر رو علاقه به اراده مؤثر یعنی چه؟ مؤثر به فعل ظاهر نفسیه.
ایشون خواهد ظاهر هم قبول کنه، چه حسابی قبول کنه، چه قرآنی هستی کنه؟ علایه حالا میتونید شما از تو اثر رو، شما میتونید از تو اثر رو استفاده کنید که شرحات هستی؟ میشه دیگه. تازه من از خارج عرض کردم، من از خارج اینو گفتم، قدرت که بالفعل برای من موجوده تا تعلق نگیره تأثیرش بالفعل نمیشه، در حالی که هست. از واقعش اینه که قدرت یعنی شنیه تأثیر، نه تأثیر. بله لازمش اینه که اون وقتی که تأثیر هست قدرت باشه، اون وقتی تأثیر نیست قدرت نباشه. من اینجا نشستم سنگ 10 کیلو رو میتونم بلند کنم، اگه بلند نشدم شما میتونید بگید قدرت سنگ بلند کردن نداری؟
شنیه تأثیر بالفعل، نه شنیه تأثیر به قدرت. اون تأثیرش هم با من به
قدرت کنید. اینه قدرت شما قدرت شنیه تأثیر، شنیت تفسیری به فهم معنیش هم اینه، یعنی میتواند تأثیر کند. اگر مانع رو برداری میتونه تأثیر کنه. خدا کار انجام نده به اختیار من بذاره من انجام بده، پس میتونه تأثیر کنه. منتها اینطور نیست که همیشه مؤثر باشه. از چند ما شنیت قدرت رو داریم، شنیت تأثیر رو، شنیت تأثیر رو داریم، به ما گفته میشه الان به فهم قدرت داریم، ولی الان تأثیرش به فهم نیست. پس قدرت با شنیت تأثیر میسازه. اینطور نیست که ما تحمیل کرده باشیم در عبارت. وقتی میگیم قدرت صفت مؤثر است، میتونیم بگیم صفتی است که شنیتش تأثیر است. درست هم هست، همین درسته. لازم نیست حتما بالفعل باشه. اونجایی هم که بالفعل نیست، فقط قابلیت بالفعل شدن رو دارد، اونجا هم قدرت صادق است بالفعل. شما میگید این شنیتی که به فعلیت نمیرسه، درست. این معنی قدرت رو و وجود قدرت رو باطل نمی‌کنه. تأثیر رو باطل میکنه، تأثیر نیست ولی قدرت هست.
قدرت یعنی شرعیت تأثیر بالفعل. یا آقا میگه قدرت یعنی شرعیت تأثیر بالقدرت.
نه این نمیگه، او میگه شرعیت تفسیر تأثیر بالفعل، همونی که شما دوست دارید. این میگه
یه مراد از تأثیر، یه مراد از تأثیر یعنی شرعیت.
نه، مراد از قدرت به معنی انها صفتون، قدرت صفتی نه تأثیر.
ما لیسا تأثیر بفهم
به معنی، به معنی شو بخونید، به معنی که قدرت صفتی است که شأن و تأثیر بفهم. میگه قدرت شأنش تأثیر است. تأثیر بالفعل بگیر تأثیر بالقوه بگیر خود تفتازانی داره عبارت چی میگه شما دارید دیگه معلوم خودش داره میگه شما میگه اشتباه میکنه عبارت ایشون رو که خودش گفته شما دارید اینطور دیگه معلوم میکنی خودش میگه که قدرت صفت شأنش تأثیره حالا چه تأثیری بالفعل چه تأثیری بالقوه درست گفت یعنی واقعا شما قدرت دارید ولی تأثیرتون به فعل نیست.
قدرت یعنی شنیه ادا شاعر فعلا ادا شاعر نگم این بحث اینکه وقتی اگه ادا شاعر
فعلا فعلا هم چیز فعلا به فعل نه خود فعلا به فعل مدام به قبل چی داره فعلا اونجا به قبل نه اصلا این
واقعا یه شخص
داره شنیه کیش رو فیلیت نیست شنیه یعنی تأثیر باطله، ولی قدرت که باطل نیست. شما توجه میکنید چی میفرمایید؟ شما میگم شأنیتی که به ولایت نفس باطله، در اینجا قدرت که فعلیه، تأثیرش شدیه، شأنیست که هیچ وقت به ولایت نمیشه. خب تأثیر باطل چه میده به قدرت نفس؟ تأثیر باطل، شأنیت تأثیر هست، قدرت هم هست، ولی فعلیت تأثیر نیست، پس باطل. فعلیت تأثیر باطل. یا به قول شما برای درست، قدرت خدا بر قبایه هست، ولی فقط این شنیت به فریاد نمیزه. با وجود این خدا قدرت داره. قوهی که به فریاد نرسه باطله، و این قوه که به فریاد رسیده تأثیرش به فریاد نمیرسه، خود قوه که فریاد داره. شما بگید تأثیر باطل، تو باید اشاریم دوباره همین میگرد که تأثیر باطل ده. اون شعنیتی که به فعل شما قدرت رو نمیتونید باطل کنید، چون قدرت رو بگید به فعل هست. اشاری معتقده که ما قدرت داریم، منتها این قدرت رو نمیتونیم اعمال کنیم، ولی قدرت رو قبول داره، نفی قدرت نمی کنه، نفی اعمال قدرت می کنه. اعمال رو باطل کنید، خب اونم طالب همین هم. یعنی اعمال باطل کنید، اعمالی نیست. بله، حالا اون مهم نیست که قدرت قبل از فعل حاصل باشد یا هی نکفل بیاد، در هر دو صورت، در هر دو صورت این قدرت چه از قبل فعل بوده چه از هنگام فعل آمده تأثیر گذار نیست. شأن تأثیر داره ولی تأثیر گذار نیست. این نظر اشون این که حالا قبل از فعل میاد یا هنگام فعل میاد، درسته این اختلاف توش هست، ولی این اختلاف در بحث ما نقشی نداره. چه از قبل این قدرت حاصل باشد چه این فعل حاصل شود، در هر دو صورت شأن تأثیر دارد ولی فعل تأثیر ندارد. از بعدم ایشون میخواد یه مطلبی رو شروع کنه که تفصیلش در شفا آمده، ولی ایشون عبارت شفا رو نمیاره، با عبارت خودش مطلب رو بیان میکنه. لذا مطلب ساده است. اگه عبارت شفا میمسن در الهیات شفا این بحث آمده، تطور قوه، قوه اول به چه معنا بود، بعدن چه معنا پیدا کرد، باز بعد از اون چه معنا پیدا کرد، این معانی مختلفی که برای قوه است چطوری به وجود آمد، و هر کدام پشت سر کدام یکی دیگه موضوع شد. هم اشاره میکنه به معانی قوه، هم اشاره میکنه به ترتیبی که برای به وجود آمدن این معانی بود، و هم اشاره میکنه به منشأ این اصطلاحات بعدی که پیدا شد. شش تا معنا برای قوه درست بود. منطقه من بیان خودش رو شروع میکنم، شیشتا از توش در میاد. اینطور میگه، میگه قبه در ابتدا اسم بود برای نیرویی که حیوان داشت و با این نیرو میتوانست حرکتهای شاقه رو انجام دهد، حرکتهای شاقه رو انجام دهد، یا به تعبیر خودشون افعالی رو که از باب حرکتن و شاقن انجام داد. فرق نمی کنه بگید افعالی که از باب حرکتن یا حرکات. شاق هم که میگه منظورش نیست که حالا افعالی باشه که تحملش سخت باشه، همین اندازه که این افعال بالاخره یک باری بر دوشه این قبه میذاره میشه شاق. یه وقتی میخواد بار 100 کیلویی برداره، خب خیلی شاق داره. یه بار نه، بار 2 کیلویی میخواد برداره، اینم در حد خود شاق داره. بله، یه افعالی هست که داره انجام میگیره، هیچ مشقتی هم نداره، این شاید اصلا احتیاج به صرف نیروی هم نداشته، داره انجام میگیره. اونجا که نیروی من میخواد صرف بشه، بالاخره یه مشقت ولی کوتاهی داره از این فعل میبره. پس منظور از شاقه اون معنی رایجش نیست، ولی چون در مقابل این قدرت، در مقابل این قوت بعداً ضعف گذاشته میشه، و ضعف میتواند افعالی رو که مشقت مختصری و تحمیل مختصری داره انجام بده. نیروست که باید این افعال خیلی پر تحمیل رو انجام بده. پس مراد از شاقه همون معنی رایجش میشه، یعنی افعال سخت، افعال رو نیرومند میتواند انجام دهد، سختاشو میتونه انجام بده. اون معمولیاشو که شخصی که نیرومندم نیست که حالت معمولی داره اونم انجام میده. پس افعال سنگین به وسیله نیرومندی انجام میشه که شاید موجودی که نیرومند اونچنانی نباشه این فعل نتونه انجام بده. بنابراین این افعال شاقه در اینجا به همون معنی خودشه. اون تعمیمی که من از کردم این در صورتیست که در مقابل قوه شما ضعف رو نذارید، ولی اینا در مقابل قوه ضعف رو میذارن. ضعف یعنی همون نیرو که خیلی پایین باشه، اصل نیرو هست ولی کارایان چنانی نداره، اون وقت قوه میشه نیرومندی. ببینید نیرو که در اینجا ما میگیم به معنی قوه مثلا حمل نیست، نیرومندی این قوه هست. قوه هم داره، اون آدم ضعیف هم داره، اون آدم قوی هم داره. این که میگیم حیوان قوی است برای این کار، این نیرومند است، یعنی نیرویش توانایی رو داره. خب حالا دو تا حیوان بیارید چربشو میتونن راه برن، اما یکی در راه رفتن نیرومنده، اینو میگن قویه. اون یکی در نیرومندی در راه رفتن ضعیفه، بهش من ضعیفه. ببینید این کارشاق رو، این که نیرومنده کارشاق یعنی دویدن رو و تون راه رفتن میتونه انجام بده، این یکی که ضعیفه اون کارشاق رو میتونه انجام بده، ولی راه رفتن داره انجام میده. قوت در اونجا منظوره، قدرت نه، قوت در این برنامه قوت این نیرومندی. قوه اصطلاحا در اصطلاح علم و نفس بر نیروهای نفس گفته میشه، بر آلات نفس گفته میشه، یا بر مراتب نفس گفته میشه بنابر نظر صدر. اما در اینجا بحث لغوی داریم، بحث علم و نفس رو نداریم. قوت به معنی نیرومندی گفته میشه، نه اون نیروی ادراک، نیروی تحریک، نیروی کذا و کذا. اون اصطلاح قوت در علم و نفس اصطلاح خاصه. اینی که ما داریم تعریف میکنیم اصطلاح کل لغته، این اصطلاح نیست، مال کل لغته. خب این روشن شد. همین قوه به همین معنا یه اصلی داره، یه لازم داره. اصلش اینه که میتونه انجام بده همین انشاءف برداره در انشاءالله نمید کسی یا قوتی رو قوت کاری داره میتونه این کار انجام بده، اگه بخواد انجام میده، اگر نخواد میده. این اصل قوه است. لازم قوه این است که در مقابل هر کاری اقدام کند و ضعف نشون نده، کوتاهی نکنه، مقاومت کنه، صلابت داشته باشه. این خاص لازمه نیرومند بودن دیگه. اون ضعیف تا یه کاری بهش داده میشه میگه نمیتونه، اما این قوی هر کاری بهش میگن مقاومت میکنه و انجام میده، ضعف نشون نمیده. لازمه یه قوت لا انفعال است، یعنی متأثر نشدن از این بار سنگین است. دیگری زیر این بار ممکنه لبش از بینم بره، ولی این آدم نیرومند یا این حیوان نیرومند این بار میکشه. لا انفعاله، یعنی منفعل نمیشه، اثر اونچنان نمیپذیره. پس اصل قوت یعنی توانایی انجام کار، و لازمه قدرت منفعل نشدن، خسته نشدن، اظهار ضعف نشدن از انجام کار. درست دیگه؟ تا چند تا قوه تعالی گفتیم؟ سه تا. یکی خود قوه تعالی کردیم بدونی که به اصلش لازم اشتبه کنیم، یکی دوم این که به اصلش توجه شدیم، اصلش توجه شدیم قدرت در آمد، به لازمش توجه شدیم لا این فعال در آمد. در مقابل قوت ضعف رو میذاریم، در مقابل قدرت که معنوی دومه عجز رو میذاریم، در مقابل لا این فعال که معنوی سومه انفعال به سهولت تند رو میذاریم. سه تا معنا برای قبله گفتیم، سه تا مقابل هم آوردیم، از شش تا معنا سه تاش گفته شد، سه تا دیگه باقی مونده، اون سه تا رو مالا تا برسیم. بله ان لفظ فل قبله بزد اولا، یعنی قبل از تفبرات، اولین وضعی که در کلام عرب اتفاق افتاد وضع شده للمعنى الذي، یعنی بر اون حالتی که به توسط اون معنا و حالت متمکن می شود حیوان، حیوان یعنی اعم از انسان، متمکن می شود از مزاولت یعنی مباشرت افعال شاقه، افعالی که منباب حرکات است، یعنی می تونه کارهای سنگینی که با حرکت انجام می شود انجام دهد، زیرا که نیروی دارد، قوه دارد، عجز ندارد، ضعف ندارد. خب و لحاظ المعنى المسمى بالقوه مبدع و اصل خط بعد و لازم، برای این معنایی که اسمش قوه است هم مبدع و اصل وجود داره هم لازم وجود داره. مبدع و اصلش قبل قدره، قبل قدره زمینش به مبدع و اصل برمید، یعنی کون الحیوان به حیث و این شاعت فعل و این شاعت ترک، این اصل معنی قوه است. کسی که قوه داشته باشه این حالت درش هست که انشاء فعل و انشاء ترک و لازمون، لازمون معلومه که عطف است بر مبدعون و اصلون، یعنی برای این قوهی که به این معنا بود یا برای این معنایی که اسمش قوه بود اصلی بود و لازمی هست. قوه اون لازم این است که لا ینفعل شی، یعنی اون شی که متصل به قوت هست لا ينفعل به سهولت، به آسانی منفعل نمیشه، ممکنه منفعل بشه، بالاخره آدم قوی بار دکشوری هم که برداره حس میکنه که یه چیزی برداشته، خودش اینو انفعاله، منطقه به سهولت منفعل نمیشه. یا مثلا پس اون آدمی که قوی باشه دو شلوغا رو بر میداره، وقتی خسته است خیلی حس، وقتی خسته نیست حس نمیکنه، یا خودی که خسته میشه حس میکنه که این بار سنگین شد، پس به سهولت منفعل نمیشه، یعنی در همون ابتدا به سهولت منفعل نمیشه، یعنی تأثیر زیادی داشت نداره، یا نه یا به سهولت منفعل نمیشه، یعنی در کوتاه مدت منفعل نمیشه، بعدها یواش یواش منفعل میشه و داشت تأثیر میده، تأثیری که عزتش ممکنه بکنه. ولای از اوف، ولای از اوف نفعه ولای انفعله، اون وقت به سهولت دوباره دنبالش میاد، لا ينفعل به سهولت و لا يضعف به سهولت، و این آسونی ها ضعیف نمیشه، احساس ضعف نمی کنه، مگر این که دیگه حالا خیلی طول بکشه یا کار به یه صورتی در بیاد که تبدیل بشه به یه کار شاق، اون وقت بله احساس ضعف نمی کنه. فإن مزاول الحرکات، کسی که مباشر حرکاته ازن فعل انها، وقتی منفعل بشه از این حرکات صدهو، یعنی منعهو زاله، یعنی این انفعال او را منع میکند از اتمام اون حرکات، او وقت ضعف پیدا میکنه، تا وقتی که این انفعال براش حاصل نشده کار داره ادامه میده، ولی وقتی انفعال براش حاصل شد و ضعف براش عارض شد دیگه کار انجام نمیده، کار رو ترک میکنه. فلاجرم کان لا انفعال دلیل علی شده، لا انفعال دلیل بر شدت، لازمه قوی بودنه، انفعال دلیل بر ضعفه، یعنی انفعال نشون میده که این آدم ضعیف شده، لذا تأثیر پذیرفته. اون آدمی که ضعیف نشده هنوز شدیده، اون کار داره انجام میده، پس این که داره کار رو ترک میکنه این که داره منفعل میشه معلوم میشه ضعیف شده. بنابراین انفعال لازمه ضعف است و عدم انفعال لازمه قوت است. پس لا انفعال میشه لازمه قوت. فنقلو فنقلو تبدیل بر اون لحاظ المعنا اصلون و لازمونه، چون این معنا هم اصلی دارد هم لازمی دارد. فنقلو علما اسم قوه رو به الازار کل مبدا و الازار کل لازم، هم به این مبدا که قدرت هست نقل دادن، هم به این لازم که لا انفعال هست نقل دادن. به این ترتیب سه معنا برای قوه پیدا شد، یکی معنی اصلی، دو معنا معنایی که پشت سر این معنی اصلی به وجود آمد، یعنی یکی همون نیرومندی که مقابلش ضعف است، یکی قدرت که مقابلش عجز است، یکی لا انفعال که مقابلش انفعال است. ثم این ندل قدره میخواد بحث کنه و بیان کنه که سه معنای دیگه برای قدره قوت داریم که اون بعد از این سه معنای مذکور پیدا شدن. اون سه معنا رو وقتی ذره شاید داشته باشیم، ولی شروع کنیم به آخر نمیرسیم. خوبه بذاریم و جلسه بذاریم.